أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که او راجع به تفسیر حکم بود به مناسبتی بحث کردیم، اون تفسیری که در کتب اصول سابقا چه شیعه زیبی سنی ها و دیگران، شاید هم بعضی از عبارات اونا رو بخونیم یا همیشه این نقل میکنیم که روشن تر بشه، همون تفسیر خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، المتعلق به افعال المکلفین، همین تفسیر معروف بود. و در خلال این تفسیرهایی که گفتیم، تفسیرهایی بود که سعی میشد حکم یا قانون رو بر اساس خارج از چارچوب احکام شرعی و دینی تفسیر بکنه. و این نکته رو خب با در نظر گرفت که در تصور اسلامی ها، یعنی اصولیین و فقها، اصولا حکم رو اونی که از خدا صادر شده میدونستن، بشر رو در صلاحیت و حکم نمیدونستن که حکم. لذا این تفسیرهایی رو که الان ما عرض میکنیم، حالا بعد از این مخزن تفسیر میگیم، اینا بیشتر در حقیقت از وقتی شروع شد، یعنی مطلب امروز ما یه مقدمه برای تفسیر بعدی حالا انشالله عرض میکنه، بیشتر برای این شروع شد که وقتی آمدن تفاسیر رو برای قانون معنا کردن که خود بشر میتونه جعل قانون بکنه، در حقیقت اینها رو در مقابل دین گرفتن. یعنی تصور اولیه این بود که این تفسیرها برای قانون یک تفسیریست برای قانون در مقابل دین. مثلا همین کلمه قانون رو که ما الان به کار ببریم، اینا تصور کردن اگر ما تفسیر قانونی از احکام شریعت بیان بکنیم، در حقیقت یه نوع خروج از دینه، چون اصلا این کلمه قانون این برای مقابله با دین درست شد، اصل وضعش با اون شد. چون حالا یه تفسیر دیگری مشغولم، حالا اون تفسیر رو تمام بکنم بعد این مقدمه رو بعد توضیح بیشتری عرض میام خدمت. این مقدمه اجمالی باشه تا بریم همون تفسیری که تا حالا میگفتیم. عرض شد دو تفسیر دیگر راجع به قانون بود که هر دو برگشتش به امور حقیقی بود، که قانون رو یک امر واقعی، حکم رو یک امر واقعی بدونیم. حتی گفته شد که روابط بین قوانین رو هم امر واقعی بدونیم. مراد از واقعیت در اینجا یعنی عینی. فرض کنید بنابر تفسیر اول، چنانچه شی دارای اعراض خاصی است، جوهر داریم، عرض داریم، خود حکم هم یکی از عوارض اعراض اونه. چنانچه مثلا دیوار سفید از سیاه است، یا مثلا دیوار عجیب گچه، مادهش گچه یا مادهش، فرض کنیم به این که سیمانه یا دیگر چیزهای دیگه که هست، یکی از اعراض اون هم که اونم امر واقعی یعنی عینی است، این حکمی است که برایش بار میکنیم. مثلا میگیم به دیوار تکیه بده یا به دیوار تکیه نده، یا مثلا به دیوار مردم مثلا تکیه نکن. این در حقیقت یه نوع عرضی است. خود احکام وضعی هم همینطوره، ملکیت، اینها یه نحوه از اعراض. ولذا شأن به اصطلاح قانونگذار در حقیقت، حالا هر کی مخواد باشه، شبیه اون مبنایی که از نای نقل شد اخبار به ملاکات، این شبیه اونه نه اخبار به ملاکات. این در حقیقت وصول و کشف حقیقت حکم رو، همچنان که مثلا در فیزیک، شیمی، ما فرض راجع به رنگ بحث میکنیم، راجع به نور بحث میکنیم، در ریاضیات راجع به سطح و حجم و جسم و نمیدونم نقطه و خط و اینها بحث میکنیم، بحث قانون هم مثل همون از امور واقعی است، امور متأصله و بالاتر از امور واقعی، یعنی امور عینی است در حقیقت، نه اینکه واقع به معنی نفس الامر، برای که امر عینی است مثل بقیه عوارض و جواهری که داریم. این هم یه تفکر بود که عرض کردیم. یه تفکر دیگه میگه نه، واقعیت داره، اما این واقعیت لازم نیست که عینیت باشه، یه حقیقت چیز در خودش، حالا ممکنه جزء اعراض نباشه، جزء عوارض حسابش نکنه، اما یه امر واقعی است، یه امری است که در متن واقع وجود داره و جای به اصطلاح جعل و اعتبار نیست، مثل بقیه ضوابط که شما دارین در امور واقعی. فرض کنید شما در واقع مثلا از جایی که ضرر داره چیزی که برای شما مضر سمه نمیخورین، قانون هم همینطوره. مثل همون مثالی که اون روز عرض کردم، در فرض کنید در شهرسازی در تفکر قدیم این بود که شهر مثلا جوری ساخته باشه که وقتی خورشید در میاد از همون اول به خانه های مردم بخوره، به شهر بخوره، یعنی در شرق شهر کوه نباشه به اصطلاح دیگه. اما به عکس در غربش، قبل از اینکه خورشید غروب کنه، حالا به نیم ساعت به یک ساعت، اشعه خورشید از اون شهر برداشته بشه، یعنی در غرب شهر کوه باشه، یا مثلا در شمال شهر کوه نباشه، چون اگه در شمال شهر کوه باشه موجب حبس هوا میشه و موجب تعفن، تعبیری که دارن قدما، هوا متعفن میشه. مثلا این تهران، همین مشکلی که در تهران هست، هوا متعفن میشه. اون روز هم عرض کردم، حالا مثل روشن وارونگی هوا نمیدونم همون مرادش همون یا نمیدونم، چون یه اصطلاح جدید رو نمیدونم دقیقا مرادشون از وارونگی هوا چیه. و عرض شد به این که اون وقت یه سری اعتبار، یک سری امور دیگه هم الان در شهر آمده. مثلا شهر خوب این است که شهروند بتونه در اون پیاده روی داشته باشه، یعنی مجبور نباشه همش از ماشین استفاده کنه، بتونه در شهر قدم بزنه، در شهر پیاده روی داشته باشه، مثلا جنس انتخاب بکنه، خرید بکنه، اصلا راه بره، مثلا دو ساعت بخواد تو شهر با زن و بچهش راه بره یا تنها راه بره. صحبتی که هست این آخری، اون دو تا اول که امر حقیقی هستن، این آخری هم مثل همونا امر حقیقی است یا این اعتباریه؟ وقتی میزان فرق بین حقیقی و اعتباری اینه، بگیم این اخیری به حسب تمدن‌های بشری عوض میشه یا نه به حسب تمدن‌های بشری عوض نمیشه. این نکته قانونی حقوق اعتباری بودن و حقیقی. مثلا ممکن است شهری بسازیم که انسان تمام حوایجشه انجام بده و احتیاج نشه از ماشین هم پیاده بشه، بعضی شهرها دکانها فروشگاه ها جوری باشه که انسان با ماشین میاد خریدش هم انجام میده میره، اگر هم خواست پیاده روی کنه بره تو بیابون، مثلا بره تو صحرا و جنگل، دیگه تو خود شهر پیاده روی درش معتبر نیست. این میشه اعتباری. اگر بنا شد نه عوض نشه، اون میشه حقیقی. حالا ممکن است شما بگین خب ما یه شهریم میسازیم در جنوب کوه، فرض کنیم دستگاه میذاریم هوا رو تهویه میکنیم، مثلا منبار مثلا یا راه‌های دیگری که هست، درسته و اولا این حرکت قصری سنه، حرکت طبیعی نیست. اونا نظرشونه که حرکت طبیعی اینه که کوه در شمال شهر نباشه. اگه شما ساختین مجبورین برای اینکه اون رو به حساب قابل سکنا کنین و از مشکلات و اول خود اونها تعفن هوا دوری کنین، یک جهد بشری به کار ببرین، صنعتی هنری کاری به کار ببرین تا جلو اون گرفته بشه. این خلاصه این تفکر. پس این تفکر هم مثل همون اما تقیدی به عنوان عرض و اعراض و اینها نداره، یک واقعیتیست در متن واقع، حالا نفس الامر اسمشو بگذاریم، که این نفس الامر هم اعتباری نیست، به حیثی که اگر بشر بخواد این نفس الامر رو عوض کنه میتونه عوض کنه، تکوینن میتونه، اما برش تکلیف برمیداره. مثل حرکت قصریه، حرکتی که برخلاف طبیعت باشه اصطلاحا بهش میگن، که این حرکت قصری خب هم دوام نداره، هم تخلف داره، لاخر حرفایی که نوشته الان این که فماکان میشه این کار رو کرد، اما این کار تکلیف ها یعنی مکلفه به قول بعضی ها، یا زحمت آور، زحمت ایجاد میکنه. اما اون مطلب سوم که شهر باید اینطور باشه، این امر طبیعی است، امر به زمانها عوض میشه، به تمدن عوض میشه، به فرهنگ عوض میشه. ممکنه در یک تمدنی هیچ نیازی به خریدن بازار نداشته باشه، نیازی اصلا به قدم زدن در خیابانها نداشته باشه، تمام کارهایی رو که از یک شهر، امروز چی میگن شهر الکترونیک بس، از یک شهر در چیز میخواد، حاجت داره، احتیاج داره، میتونه بدون پیاده روی انجام بده، پیاده روی بزه برای خارج شهر. مثلا بگیم نه، این یک امر طبیعی نیست، یک امر واقعی نیست، یک امر اعتباری است. امر اعتباری اصطلاحاً اون امری است که در یک محدوده زمانی با یک محدوده تمدن معین با یک محدوده افراد معین اون اجرا میشه. اگر این محدوده ها رو برداشت میشه امر واقعی. بلا میشه امر اعتباری. پس این مطلب یک امر اعتباری است، یعنی فعلا در جامعه ما باید اینطور مثلا قرار داده بشه. از کردم در بعضی از آماری که من دارم شهرهای اروپای شمالی هر 14 تا خونه به لحاظ قانون شهریشون یه پارک باید داشته باشن. خب آیا این یک امر واقعی است یا نه؟ حالا تجربه اونجا هم همه سرسبز و متسرسبز اونجا بازم 14 تا خونه یه پارک جز عجایبه. یا این یک امر واقعی است یا این هم یک امر جعلی است به تمدن ها باز فرق میکنه. این نکته اساسی اینه. این رو شما توسعه بدین تو کلیه قوانین. این مثال اول، چون میدونیم اصولا در زندگی فعلی ما حتی امور اعتباری و امور حقیقی خیلی پیچیدگی پیدا کرده، ما لذا اولیش میگیم که بقیه هی بالای اون اساس شده، اساس بالای اساس اضافه شده و اون پیچیدگی فعلی رو پیدا کنه. لکن در یافتن ریشه ها این طوره. پس یک تفسیر دیگه هم این است که این ما قائل بشیم یک امر حقیقی است، یک امر واقعی است و واقعیتش معنی خارجیته، لکن خارجیتش نه به معنای این باشه که حتما جزء اعراض باشه. این 4 تا تفسیر بود که در یک جهت با هم مشترکن. یکی تفسیری که ناینی نقل کرد که اخبار از ملاک باشه، یکی تفسیری که مرحوم آوازیان نقل کرد که حکم همون شوق اکیل مولا باشه که یک امر واقعی است، یکی این تفسیر که جزء اعراض قرارش میده، یکی این تفسیر که جزء واقعیت ها قرار میده ولو جزء اعراض نباشه. یه مناقشه ای روی هر 4 تا رأی هست. چون اون مقدمه رو گفتم فعلا یه دو تا دیگه هم از وجوه رو بگیم، بعد اون مناقشه نهایی رو بعد انشالله بگذاریم. حالا می‌خواستم امروز بگم باشه بعد انشالله. اینم 4 تا مجموعه تفسیر که به اشکال مختلف حکم رو ارجاع به یک نوع امر تکوینی میده، اعتبار در اون دخیل نمیدونه. البته عرض کردم بحث ملاک، اخبار از ملاک، در اونجا ممکنه این قائل ملاک رو فقط امر واقعی بدونه، ممکنه ملاک رو باز یه مقداری توش امور اعتباری دخیل بدونه. اون یه کمی فرق میکنه، اعتباری صرف نیست، حقیقی صرف نیست. یکی دو تفسیر دیگه هم عرض کردیم که در دنیای فعلی به اصطلاح خودشون بعد از تجدید حیات ادبی که اصطلاح رنسانس میگن در اروپا مطرح شد و الان عرض کردیم اصولا این تفسیرها در مقابل اون تفسیر الهی برای حکم بیان شد و نظام الان فکر میکنه ادعی که اگر ما صحبت از قانون و نظام قانونی کردیم یعنی در حقیقت نفی شریعت. و نظام عرض کردیم اون چی که در ذهن فقها و اصولین قبلا بود خطاب الله المتعلق و افعال المکلفین، یعنی که انما میخواستم بگم که اصلا حکم غیر از خدا نمیتونه کسی حکم کنه، بشر حق حکم نداره. اون ریشه بحث دقت بکنید، این که خطاب الله المتعلق به افعال مکلفین گرفتن برای این که حق حکم رو از بشر گرفتن، ولذا در این دوره که آمد و حق حکم دار در حقیقت نوع حرکت الهادی حسابش میکنه. یعنی اصولا حکم رو از منبع اصلیش که حق سبحانه و تعالی باشه گرفتن و در اختیار بشر قرار دادن. وقت چون حکم رو عوض کردن از مجرای خودش، چون اونجا ولایت مطلقه، ولایت حقیقیه، ملکیت حقیقیه، حالا هرچی میخواید تصور کنید، در اونجا نسبت به حق سبحانه و تعالی اون ولایت کلیه بر بشر، ولایت حقیقیه، حالا مشراقیه، مشراقیه، هرچی اسمشو بگذاریم که بعد یه توضیح عرض میکنم. این چون اون مرحله گرفته شد لذا مجبور شدن بیان این تفاسیری که ما الان نقل میکنیم برگردونن به بشر. این نکته کار اینه. یکی از تفسیرهایی که خیلی متعارف بود عرض کردیم در این جهت اینا واقعا نظرشون اینم بود، نه اینکه حالا ما به اینا نسبت بدیم. الان هم کاملا غرب مشخصه که واضح 100% که هیچ نوع جنبه غیبی برای قانون قائل نیستن، برمیگردن به بشر. خب طبعا این مطلب حدود 300 خورده سال، نزدیک بین 300-400 ساله در اروپا جا افتاده که تفکرات اولیش هم به اصطلاح خودشون مال همون زمان رنسانس، مثلا مثل ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی، مثل مونتسکیو در کتاب روح القوانین شروع شد. البته این مطالب، این امثال این کتاب ها یه 300-400 سال در غرب ظهور کرده، تعلیقات رو شمده، حرف رو شمده، بالا پایین شده، به حیثی که میشه گفت تقریبا امروزه شاید اصلا متعرضم نشن. ما اگر متعرض میشیم چون برنامه اون اینه که ریشه ها رو بررسی بکنیم. خب یه ریشش عرض کردیم این بود که اون رو گرفتن و در کتاب مونتسکیو کاملا این واضحه، یعنی در کتاب زیاد این مطلب رو انسان احساس میکنه در روح القوانین، که نکته اساسیش این بود که میگفتن این مجموعه آراء دینی و افکار دینی صلاحیت قانونی و اداره جامعه رو نداره. این تفکر اساسش این بود. این کتاب مونتسکیو اگه نگاه بکنین یعنی با امور اخلاقی، دین رو برای امور اخلاقی کافی میدونستن، اما برای اداره جامعه نه، برای نظم اجتماعی نه. خواهی نخواهی برای نظم اجتماعی باید رو میوردن به بشر. و طبعا از همون اوائل هم سعی بر این بود، خوب دقت کنید، که اگر بناس رو بیارن به بشر، مطابق این قانون رو به شکلی تفسیر بکنن که انعکاس آراء خود جامعه باشه. لذا عرض کردیم، چند بارم عرض کردم در کتاب روح القوانین، شاید بیش از یک بار، من چون کتاب رو زیاد نگاه کردم اما چون جاهای مختلفی ممکنه که نتونم درست آدرس صفحه‌ای بدم، دارم کتاب را که دیگه چون نوشته دیگه احتیاج به آدرس صفحه‌ای نداره. ایشون میگه در سه شکل حکومت که سلطنت استبدادی و سلطنت مشروطه و جمهوری، طرح جمهوری، ایشون میگه اونی که به وجدان ما، به عقل ما، به ادراکات ما نزدیکتره همون جمهوریه. هدف از جمهوری اینه که انعکاس آراء مردم حتی به مقداری که مشروطه باشه، سلطنت مشروطه، بالاخره چرا حالا شاه لااقل سلطنت رو کنه، حکومت نکنه، اصطلاح معروف خود، اصلا ما چه نیازی به وجود شاه داریم تا بیایم تصویر شاه بکنیم و باز تصویر پارلمان و تصویر دولت و این دولت هم در مقابل پارلمان باشه، شاه هم هیچ کاره باشه، فقط در حد عنوان سلطنت. یعنی به عبارت اخرى از شاه به عنوان یک رمز استفاده بشه، مخصوصا چون غالبا جوامع بشری که الان هم ما داریم دارای نژادهای مختلف، افکار مختلف، زبانهای مختلف هستن، این که میتونه به این جامعه با این تغییر، با این تعدد وحدت بده، همون وجود شاه رمز، به عنوان یک رمز اینا به این عنوان. ولی خب میدونید نظام سلطنت به اصطلاح خودشون ادامه همون نظام جنگله، که چون شیر سلطان جنگله، جامعه بشری هم یک شیری میخواد که سلطان جامعه بود. و الا تفسیر حقوقیشون در حقیقت اینه، اون که تفسیر شوخی بردارشه، تفسیر حقوقیشونه که ما در وقتی در یک جامعه نژادهای مختلف و زبانهای مختلف داریم، برای این که اینها رو جمع بکنیم بهترین راهش وجود یک رمزه که اسمش شاه نیست، اما این در حد رمز باقی بمونه، اداره جامعه بود داده نشه به هیچ نحوی اداره. اما این عملا نیست در گزارش هایی که از خود حتی اخیران از همین فرض خیلی مثل این کشور معروف استعمارگر معروفیه نظام سلطنت مشروط داره، قطعا خود دستگاه سلطنت دخالت میکنه. همین اخیرم تازگی پارسال بوده گزارش مفصل رجوع به دخالت اینها در کارها، لکن من میخوام فعلا عنوان قانونیش رو مطرح بکنیم. حالا در عمل این کار نمیشه، اون بحث دیگریست، یه عنوانه که رسما اعلام میکنه. پس بنابراین اینم یک شکل، اما در جمهوری دیگه چین رمزی رو احتیاج نداره. اون فرق اساسی بین جمهوری اینه، ما در نظام جمهوری احتیاج پارلمان هست. بعد البته خب میدونید نظام های جمهوری هم به دو شکل ریاستی و پارلمانی که الان هم مطرحه، در خود کشورها هم عده مثلا یه وقتی ریاستی بودن بعد پارلمانی شدن، یا پارلمانی بودن ریاستی شدن، این هم مطرحه که الان نمیخوام وارد این بخش، چون این مربوط به بخش ما نیست، یعنی مربوط به تفسیر ما نیست. به هر حال اینا معتقدن که ما در اینجا دیگه رمز هم نمیخوایم، دایی نداریم چیزی رو به نام رمز و بعد تکالیف و آثار و ترتیب قانونی و بعد تعیین بودجه و الی آخره، چون باید بر اون محدوده مشخص بشه و حسابی برش گذاشته بشه و جایگاهی برش مشخص بشه، لوازمش و دفترش و مفترش و همین چیزایی که متعارفه در دنیای قانون. ما بیایم مستقیم اراده خود مردم که به دو شکل ریاستی یا پارلمانی الان در زمان ما شکل پیدا کرده، در زمان ما اینطور متعارف، به هر حال این تفکر از اینجا درست شد. اصل این تفکر و واقعا هم در اروپا این شعار نیست، یعنی این که میگن کسانی که بحث قانون رو مطرح میکنن در حقیقت هدفشون در مقابل دین بود، اصل شعار همین بود. لیکن این در یک جامعه معین، در یک جامعه روشن و اون جامعه اروپایی که انجیل مثلا فرض کنیم برای حاکم بود، کلیسا برای حاکم بود، بحثی رو که اینا داشتن این بود، بحثی رو که اینا داشتن این احکام، این انا البته انجیل که خودش احکام نداره، بیشتر تایید احکام تورات رو با بعضی اختلافات، این احکامی رو که شما الان در انجیل دارین جنبه های اخلاقی داره، این به درد اجتماع اجرای اجتماعی نمیخوره. اصل صحبتی که مطرح شد این بود که قانون رو کلن از حد الهی و غیبیش جدا کردن بشری. خب طبیعتا این قانون رو قبول میکردن، باید یک نوع سیطره‌ای پیدا میکرد، یعنی اجمالاً باید یک نوع به اصطلاح یه حالت، حالا ما به تعبیر ما ولایت، یه سلطه. این راه رو از چه راه درست؟ یه راه جا همین کتاب قرارداد اجتماعی عرض کردن. این کتاب زیر بنای این تفکره، تقریبا غربی ها تفکرش الان همینه، اما این خیلی روش نقد و انتقاد و بررسی و خصوصیات. خود من همین کتاب رو ندیدم، یعنی ازش قطعاتی خوندم و نقلم دیدم، اما کامل کتاب رو از اول تا آخر، یعنی به اندازه روح القوانین مطالعه، روح القوانین زیاد مطالعه، اما این یکی رو کمتر مطالعه کردم، اصلا کمتر دیدم، شاید یکی دو صفحه دیدم، بقیه‌اش نقل قول ازش. یک راهش این راه بود که این رو ما در ضمن عرفی بودن سابقا شرح دادیم که از تفاسیر این میاد اون شکل عرفی رو نظاممند میکنه، میاد شکل عرفی رو مرتب میکنه و حقیقت نظاممندی این شکل عرفی قرارداد اجتماعی است. قانون یعنی قرارداد اجتماعی، ما با هم دیگه جمع میشیم، قرار میگذاریم که این کارو بکنیم، یک نوع قرارداد، یک نوع تعهده. الان هم متاسفانه گاهی در بعضی عبارات اسلامی این دیده میشه، مثلا از قانون اساسی تبدیل به یک تعهد اجتماعی است که مثلا مردم کردن. این کلمه تعهد اجتماعی، قرارداد اجتماعی، این ریشش به اون زمان برمیگرده که مرادشون نفی دین بود، اشتباه نشه، و تصریح هم میکردن، نه اینکه حالا مثلا چون گاهی اوقات ما یه چیزایی میگیم، میگن آقا شما اینا رو در آوردی، اونا نه اینا تصریح دارن به این مطلب، یعنی تصریح دارن که دین برای اخلاقیات خوبه اما درد اجتماعی نمیخوره. وقتی به درد اجتماع، همون بحث عرفی که گفتیم که عرض کردیم یه امر عرفی است، اون امر عرفی رو میاد شکل نظاممند و مرتبش میکنه، چون خب اینه بحثی میشه. حالا فرض کن مثلا شما پارلمان تشکیل دید، مجلس تشکیل دید، گفت که مثلا با فلان کشور تجارت نکنیم، اگر شما اسم خدا رو می آوردین یه روز قیامتی، حسابی عذاب دنیوی، برزخی، شلاقی، یک چیزی دنبالش بود، برزخی، قیامتی، مخصوصا در تفکرات مسیحیات مثلا عالم قیامت، این در درش. اما شما وقتی میگید که خدا رو بذارین کنار، اگر اونو گذاشین کنار، شما اون وقت از چه راهی باید وارد بشین؟ یکی از تفکرات این بود که بیایم از راه قرارداد اجتماعی وارد بشیم، یعنی یه نوع تعهد اجتماعی. در نظر این ساعت باز نومت رو خوابید، حواس من پرت نکنه. بله، بیایم یه قرارداد اجتماعی رو متعهد بشیم، طبق اون قرارداد اجتماعی ما جلو بریم، ما همه با هم متعهد میشیم. از کدام الان هم گاهی دیدم که مثلا قانون اساسی رو تعبیر به یک تعهد اجتماعی میکنن، این ریشش به اونجا برمیگرده. حالا بحث این که در مشروطیت که آمد در ایران چی شد، حالا اون بحث دیگری است، نقل میکنه از مرحوم امام صادق آقای تبریزی رحمت الله علیه که خب شاید اوائل اجمالا با همون مشروطه خیلی مخالف نبود، بعد از اون ضد مشروطی های زیاد شد و مجبور شد از تبریز هجرت بکنم به قم و در قم فوت کردن ایشون. علی حال معروف است که ایشان وقتی گفتن مشروطه، که مثلا یه نظام مشروطه ایست در غرب، ایشون گفته بود که اسم انگلیسی چیه، گفتم مثلا یک چیز داری استفلان، حالا من خودم یادم رفت، ایشون گفته بود که همون لفظ غربی شو به کار ببریم، این نگید مثلا مشروطه، چون وقتی گفتیم مشروطه تو ذهن ما میاد مشروط اسم مفعوله، شرط شارط و مشروط و یشرط و این شارط کی بوده مشروط، این برای تو مشکل درست. خیلی لطیفه این توجه ایشان، خیلی ظریفه. این براتون مشکل درست میکنه، همون لفظ غربیشو به کار ببرید چون نمیفهمن چیه. وقتی لفظ عربی به کار بردی این دنباله داره، میگه شارد کی بود، مشروط کی بود، مشروط له کی بود، مشروط علیه کی بود، این هنوز جور دنباله داره و این براتون مشکل درست میکنه. این راه درستش همون اسم غربی شده، اینشون نمیفهمن چی. بعد بگیم مراد اینه، مراد از این اسم غربی مراد اینه، اینجوری بگیم و الا تلفظ عربی مشروطه این براتون مشکلات اجتماعی درست. و همینطور هم شد دیگه، مشکلات دیگه پیدا شد در مشروط، در واقع مال همین بود. من نمیخوام وارد بحث این بشم و اختلافاتی که چون میدونیم بعد این اختلافات در حد به اصطلاح اجتماعی نموند. من چند دفعه عرض کردم شنیده بودم تا اخیرا چاپ شد در این کتابی هست به نام در مشروطه چه گذشت، تازگی چاپ شده جلد 3، چون من شنیده بودم، سالها شنیده بودم اما ندیده بودم، در این جلد 3 چاپ شده از مرحوم آشپزاده نور در اون اواخر که در شادالعظیم بس بود. ایشون بیانیه تندی داره، خیلی هم طولانیه، 10-12 صفحه است درباره معایب مشروطیت. و بعد خلاصت کلامش اینه، میخوام بگم که کار وقتی پیش آمد، چون آمدن گفتن این مشروط از شرطی که کرد بشر کرد، بشر کرد خلاف الهی شد، خلاف دین شد. لذا مرحوم آشپزاده نوری با خب مرد واقعا فاضلی هم از غیر از اینکه داماد مرحوم ایشون داماد محدث نوری صاحب، مرحوم صاحب مستدرک و از شاگرد اول که از عیون تلامذه مرحوم میرزا شیرازی برای مفتوح که نفسم فرستان علایه، ایشون آخرش میگه و خلاصت الکلام که قائل به مشروطیت کافر و احکام اربعه مرتد بر او بار میشود. خیلی سنگینه، یعنی واقعا تصور فرض کنید مثلا میرزای ناینی کافر احکام اربعه مرتد آخون صاحب که، خیلی تصورش سنگینه. بحث مثلا 4 بقال و عطار و قصاب و بردار تو خیابون ریختن نیست، این تصور این عین عبارت ایشانه. من تا ندیدم چاپ شده، تازگی دیدم زارن چاپ شده. من چین میدونستم این قصه رو که ایشون تکفیر، رسما تکفیر کرده، اما میگم در این کتابی هست هم در مشروطه چی بوده جلد 3 متن کامل این بیانیه رو آورده که خیلی هم طولانیه. خلاصش اینطوری میگه و خلاصت الکلام که قائل به مشروطیت کافر و احکام اربعه مرتد بر او بار میشود. میدونیم در یه روایت مال محمد مسلم احکام اربعه یقتل ولا تقبل توبتو و تبین و زوجتو و تعتد و عدت الوفاد و تقسم و اموالو، این 4 احکام ظاهریه قتل است و عدم قبول توبه نه ظاهرن نه باطلن و جدایی زن به عنوان عده وفات بگیره و اموالش هم تقسیم بشه. خب این واقعا یه چیز وحشتناکی زنی، انصافا این دعوای سیاسی در میان ما رسید تا به این حد. و خوب بود مرحومه، حالا ما به آشپزاده که اعتقاد محدودی داریم، اما خوب بود ایشان واقعا تو این مسئله یک تجدید نظری می‌فرمودن. این کار آسونی نیست. حالا فرض کنید حالا تفسیر چی بود، ایشان اعتقادش چی بود، این که مجلس و پارلمانی که تشکیل شده مجلس اول اینا در حقیقت واسن دین از بین برن، تفسیر اینا از قانون چی بود، من وارد اون بحثا چون نمی‌خوام بشم، اما این قطعا در این حد نمیشه تصویر کرد. حتی مرحوم ناینی که در این تنبیه المله ایشون اصلا بحث ولایت فقیه مطرح نمیکنه، ایشون واقعا مشروطیت من مشروطیت مطرح میکنه. اینه خوب دقت بکنه، من نمیخوام این شرح بدم. البته یک جایی مثل اشاره داره که اگه بحث ولایت فقیه بکشیم کلیه بحث عوض میشه. ایشون مشروطه رو معنای مشروطه واقعا، البته خب خواهی نخواهی محدود خواهد شد، به قول خود مرحوم آشپزاده نوری مشروطه مشروعه. بله میگن وقتی ایشون شعار مشروطه مشروطه داده که از آقای نجف که از رهبرام اسم ایشون نمیبرم چون به هر حال به حد گفت فحاشی رسیده دیگه اسم رو آوردی، و گفتم بهش، گفتم از آشپزاده میگه مشروطه مشروطه، گفتو ای گاو مجسم، یعنی مشروطه مشروطه نمیشود اصلا، وقتی طرح مشروطه میدی گفتو ای گاو مجسم مشروطه که مشروطه اسم رو آورد نمیبرم. الان کیف ماکان، خب ببینید دیگه، حدا به حد گفت به فحاشی رسیده، از تکفیر گذشته بود به حد این جور تعابیر خیلی تند. البته اون ورش هم بود دیگه، نه اینکه حالا این ورش باشه، یه تلگراف از مرحوم آخوند بعد از مجلس اول مخالفت با مجلس مقدس شورای ملی شید الله ارکانه در حکم محاده با خدا و رسول است. خب انصافا اینا این برای قصه این هم خیلی غیر طبیعی است. خب مجلس اول چهرهایی نیستن که از آسمون هم چهرها مشخصن، یه مش بیدین لابالی، یه مش سر در سفارت انگلستان، واضحن اسماشون 70 خورده نفره اسماشون هست، کاراشون هست، زنده چیزی نیست که برسال او تعبد داشته باشیم. مجلس اول واضحه تنزل این مطالب که محاده با خدا و رسول، آخ اینم خیلی شوخی که نیست که. های قصه اجتماعی است با هم دیگه دعوا داریم سر قضای اجتماعی، اینو در همون حد قضای اجتماعی حلش بکنید، اینقدر دیگه خدا و رسول رو در بیاد نکشید. از اون ور این آقا تکفیر میکنه. من عرض کردم براتون این مطلب رو اول ما از مرحوم هاشم‌الرضا حائری شنیدیم، هاشم‌الرضا حائری پسر مامان، ایشون از قول پدرشون هاشم عبدالکریم گفت من بودم پیشه آخون بعد از یک ماه بعد از اعدام مرحوم حاجی نوری کربلا آمده، ما رفتیم دیدن آخون استادم مرحوم نائینی هم بود اونجا. وقتی نائینی این بیانیه آشفضلا رو خوند، آیش قبل که من حافظم خوب نبود، نائینی حافظش خوب بود، تمام بیانیه رو با حمد و قول والاش خوند، از اول بیانیه خیلی طولایی هم از اگه واقعا همه رو خونده که خیلی عجیب، گفت تا اینجا رسید که خلاصه کلام که قائل مشروطیت کافر و احکام مرتعربه، اصلا گفت آخونه حالی گفت سرشو بلند گفت لا حول ولا قوة الا بالله. خب این رئیس مشروطیت دایلی مفکر مشروطیت کتاب نوشته. خب این تکفیر رسمی این دو نفر، این دو نفری که الان به عنوان مرجع شیعه در عراق در نجف بسا مطرح بودن الی آخر بقیهش نقل میکنه. به هر حال چون خیلی دقیقم در نقل نمیخوام نقل بکنم، لذا میام نقلم. به هر حال این طرف قصه با اون طرف قصه، واقعا من فکر من حق با مرحوم امیر صادق آقای تبریزی بود، این لفظه که آوردن یه مقدار برشون مشکلات درست کرد. حالا عرض کردم میخوام وارده، چون الان هم گاهگاهی مثلا با عنوان یک میثاق اجتماعی از قانون اساسی در همین جمهوری اسلامی تعبیر به میثاق اجتماعی، تعهد اجتماعی، این ریشه این کلمه عرض کردم بعد تطورات زیادی پیدا کرد، ریشش برمیگرده به حدود 3-4 قرن قبل در اروپا و اصلش هم بود، یعنی اینو ما قبول بکنیم. اینی که انداخت قرارداد اجتماعی میخواست از خدا جداش بکنه، راست این مطلب درسته، اینجای انکار نیست. تسلیم من به رسو الان نسبت نمیدم چون این کتاب نخوندم کامل، اما در روح القوانین خب تصریح میکنه که دین کافی نیست برای اداره جامعه، کافی نیست، ما باید رو به قانون بیاریم. این تصور خیال نکنید یه چیز نسبت داده است یا استنباط شده، نه تصریح عبارتشون واضحه. فعلا چون از به قرارداد اجتماعی نسبت نمیدم نمیتونم. یکی از راه ها این بود، این در حقیقت یکی از راه هایی بود که بعد از خطاب الله متعلق به افعال المکلفین رو اگر جدا کردیم، به جای خطاب الله چه قرار بدیم؟ قرارداد اجتماعی. اینم یه تفسیر. طبعا این تفسیر در نقطه مقابل اون چهار تا تفسیری است که امر حقیقی گرفته، این تفسیر تماما قراردادی میدونه. فقط چیزی که از یک قراردادی است که بین افراد جامعه برگزار میشه، افراد جامعه با هم قرار میدن که چین کاری بکنن. این تفکر قانون اساسی مطلع این دیگه، اصولا ما در کشورها چیزی به نام قانون اساسی نداریم. چون دیدم یک کسی نوشته مثلا قانون اساسی ایران زمان صفویه، زمان صفویه در هیچ دنیا قانون اساسی نداره، نه در ایران. قانون اساسی بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1778-79 که شد 200 خورده‌ای سال در دنیا مطرح شده، اصلا قانون اساسی مطرح نبود، عنوان قانون اساسی ما نداره. عرض کردیم بعضی از غربی‌ها نوشتن اولین قانون اساسی در حقیقت پیغمبر اکرم نوشتن، همون قانونی که با اهل مدینه امضا کرد. یک کتابی داره نخستین قانون اساسی دنیا، این کتاب اون قراردادی رو که پیغمبر به طور کلی با یهود مدینه می‌بندن در وقتی که مدینه تشریف، همون اول تشریف آوردنشون، این رو ازش تعبیر به قانون اساسی. ما اصلا در دنیا قانون اساسی نداشتیم و لذا الان حتی بعضی از کشورهای بزرگ هنوز قانون اساسی ندارن، چون مثلا فرض کنید تفکرات خاص همین خود انگلستان، کشوری که بدبختی که دنبال روشن این چیزی به اسم قانون اساسی جمعون جروع کنم، خود اون نداره الان، غیر از عده از کشور اسلام مثل عربستان مثلا، نه اینکه ندارن، متعمدن نذاشته باشن، نه اینکه حالا مثلا یک کشور عقب، اینا خیلی هاشون ادعا دارن که قانون اساسی و قرآن احتیاج به قانون اساسی ندارن. حالا وارد این بحثم نمیخوام بشم، در ازم این تفکر که ما یک چیزی رو به عنوان قانون اساسی قرار بدیم و این بشه قرارداد اجتماعی، یک نوع تعهد اجتماعی، یک نوع میثاق اجتماعی، جامعه جمع بشن بگن ما قبول میکنیم که به این عمل بکنه. این که میگم قانون اساسی نداریم، این معناش این نیست که مثلا رجوع به جامعه اصلا شرط، نه چرا بوده، همین دموکراسی کلاسی که حکومت دمان مردم، حکومت مردم. این شاید نمیدونن در یونان باستان حتی دادگاهاشو مردمی بود، یعنی کسی رو محاکمه میکرد مردم جمع میشدن. حتی سقراط همین قصه معروف، خب وقتی که سقراط دفاعیشو گفت بعد مردم رأی به اعدامش دادن، خود مردم رأی دادن، حالا غیر از اصلا اصطلاحشون اینجوری بود که به اصطلاح مردم جمع میشدن محکوم رو میوردن، این بود. اما این به صورت قانون اساسی که الان مطرح میکنیم مطرح نبود. اینا آمدن این تفسیر رو مطرح کردن که قانون عبارت از یک نوع قرارداد اجتماعی است، یک قرارداد اجتماعی است که در جامعه مردم جامعه با هم دیگه قرار میدن. طبعا خب میدونید از همون اوائل هم در مقابل اسلامی ها، یعنی روشنفکران دنیای اسلام، باز با این فکر مخالف بودن که با قرارداد اجتماعی نمیشه قانون درست کرد. و اشکال اساسی که از طرف اسلامیون، این الان وقتم هست نه، اشکال اساسی که از طرف اسلامیون پیش می آمد، مجرد قرارداد اجتماعی الزام آور نیست. شما این الزام آوریش از کجا می گیرید؟ من در جلسات قبلی عرض کردم قراردادهایی که اشخاص با هم می بندن الزام آوریش به این است که قانون از دفاع بکنه. المؤمن عند شروطه رو معنا کردم، چند دفعه گفتم وقتی میگه شما به عنوان شخص قرارداد میبندین، شما که حق ندارین قرارداد بکنین، یک اعتبار بکنین، این اعتبار باید برگرده به قانون. این سوال طبیعتا در اینجا میاد، اگر بنا شد که خود قانون چیزی نباشه جز قرارداد، این الزام او از کجاست؟ خود قرارداد اجتماعی کفایت برای الزام نمیکنه. یک شما باید یک منشأ الزامی رو برای او پیدا بکنید، یعنی اونی که میاد اثبات میکنه که این قرارداد واجب الاجراست. خوب دقت بکنید، این که این قرارداد واجب الاجراست و این باید بار بشه، این رو شما چجوری درست میکنید؟ خود این رو. لذا من فکر میکنم این تفسیر دیگری که از قانون هست، قانون هر نحوه اعتباریست، هر قراردادی است که مشتمل بر یک نحوه از عقوبت و جزا باشه، یک حکم جزایی به دنبالش باشه. من فکر میکنم برای فرار از اون مشکل به این تفسیر دیگری بوردم. و صلی الله علی محمد و آله.